ساعت 3 بعد از ظهر در ایران است. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. دادگاه کیوان امام وردی فرد متهم به 10 مورد تجاوز به عنف 23 آبان برگزار می‌شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیپلماسی را مؤثرترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دانست. استاندار سپاهی آذربایجان شرقی در مراسم معارفه خود از یک سپاهی سیلی خورد. جلسه دادگاه کیوان امام وردی متهم به 10 مورد تجاوز به عنف پس از دو بار لغو شدن طی 2 ماه گذشته قرار است روز 23 آبان برگزار شود. شیما قوشه وکیل شماری از شاکیان پرونده امروز ضمن اعلام این خبر گفت که تعداد شاکیان پرونده از 40 نفر به 5 نفر رسیده است. بر اساس گزارش‌های موجود در ایران بیشتر قربانیان تجاوز یا آزار جنسی به دلیل ترس از پیامدهای اجتماعی به پیگیری آن در مراجع قضایی نمی‌پردازند. کیوان اماموردی اوایل شهریور سال 99 در پی افشاگری 10 زن در توییتر و اینستاگرام بازداشت شد. به گفته شاکیان او به قربانیان خود پس از خوراندن نوشیدنی حاوی مواد بیهوش کننده تجاوز می کرده است. در این پرونده اعلام شده بود که این متهم به 300 دختر در طول 10 سال تجاوز کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در واشنگتن بار دیگر دیپلماسی را مؤثرترین راه برای پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی دانست. نت پرایس گفت همه طرف‌های برجام در این نظر همسو هستند که مذاکرات وین باید هر چه زودتر و دقیقاً از همان جایی که در ماه ژوئن متوقف شد از سر گرفته شود. همزمان با حضور رابرت مالی نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران در فرانسه، پاریس از تهران خواست به تعهدات هسته‌ای خود و به پای میز مذاکرات بازگردد. به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز جمعه در بیانیه‌ای از سرگیری فوری همکاری‌های همه جانبه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را فوری و حیاتی خواند. آبدین خرم فرمانده سپاه استان آذربایجان شرقی که به عنوان استاندار جدید این استان منصوب شده در مراسم معارفه خود در حضور وزیر کشور سیلی خورد. در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، فردی که گفته می‌شود یکی از کارکنان سپاه آشوراست، به محض شروع سخنرانی آبدین خرم، استاندار جدید آذربایجان شرقی، روی صحنه می‌رود و به او سیلی می‌زند که صدای آن در بلندگوها می‌پیچد. نیروهای حراست این فرد را که همچنان به درگیری ادامه می‌دهد متوقف کرده و او را از سالن خارج می‌کنند. خبرگزاری ایرنا فرد حمله کننده را یکی از کارکنان سپاه آشورا معرفی کرده و گفته است که وی بنا به دلایل شخصی به استاندار سیلی زده است. گرچه آبدین خرم استاندار جدید آذربایجان شرقی کمی بعدتر در سخنرانی خود مدعی شد که این فرد را نمی‌شناسد. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF روز پنجشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی کماکان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از رضا ولیزاده.
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، گروهی بین المللی که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند لایحه مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه لازم می داند. گروه FATF روز دوم اسفند سال 98 پس از خودداری حکومت ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به پولشویی و اصلاحات لازم در نظام مالیش، اعلام کرد که ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. این گروه با قرار دادن ایران و کره شمالی در فهرست سیاه به همه کشورها اختیار داده است که در نقل و انتقال‌های مالی با این دو کشور به طور مستقل اقدام کنند. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، درباره اثر باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به دو پیامد اشاره می کند. پیامد نخست حتی شامل متحدان سیاسی و اقتصادی ایران نیز می شود.
حضور ایران در این فهرست سیاه و تداوم اون دو پیامد عمده داره در کوتاه مدت و میان مدت دست کم. پیامد اولش اینه که کشورهایی که به نوعی در دور زدن تحریم ها با ایران همکاری میکنن و یا علاقه دارن که نوعی بار تحریم ها بر ایران سبکتر بشه، از جمله از چین میشه اسم برد، از روسیه میشه اسم برد، از چند قدرت احتمالاً آسیایی یا خاورمیانه‌ای میشه اسم برد مثل عراق به خصوص، اینها در ازای همکاریشون با ایران دچار مشکل میشن. یعنی حضور ایران در فهرست سیاه FATF مانعی میشه برای اینکه مثلا چینی ها بتوانند در مورد مسائلی مثل خرید نفت از ایران با ایران همکاری بکنن یا همکاریشون رو گسترش بدن.
حسن روحانی سوم مرداد ماه امسال و درست 9 روز پیش از تحویل سکان دولت به ابراهیم رئیسی گفته بود اگر FATF تصویب نشود، رفع شدن تحریم‌ها هم هیچ کمکی به حل مشکلات بانکی ایران در ارتباط با دنیا نمی‌کند. این همان پیامد دوم باقی ماندن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی است که فریدون خاوند از آن میگوید.
پیامد دوم این است که در شرایط کنونی با بقای اسم ایران در فهرست سیاه، حتی اگر در مذاکرات و گفتگوهای وین بر سر احیای برجام پیشرفت‌های حاصل بشه و راه باز بشه برای بازگشت ایالات متحده آمریکا به این موافقتنامه، اگر ایران در این فهرست باقی بمونه، مشکلات به جای خودشون برجا هستند. یعنی بازگشت برجام نمیتواند در مقابل مشکلاتی که بر سر حضور ایران در فهرست سیاه FATF هست یک انعطاف‌هایی رو ایجاد بکنه یا تسهیلاتی رو برای ایران به وجود بیاره.
تا سال 2015 کشورهای ایران و کره شمالی در فهرست منتشر شده گروه ویژه اقدام مالی با عنوان کشورهای خطرناک شناخته شدند. اگرچه در سال 2015 ایران تعهد داد طی 12 ماه به اجرای برنامه اقدام مالی بپردازد و همین باعث شد تا اقدامات متقابل علیه ایران برای مدت 1 سال به تعلیق درآمد. اما تعهد ایران با مخالفت محافظه‌کاران روبرو شد. محافظه‌کاران که اکثریت مجمع تشخیص مصلحت نظام را در اختیار دارند میگویند با تصویب این لوایح دست ایران برای کمک به نیروهای نیابتی حزب الله لبنان و دیگران بسته می شود. حسن روحانی سوم مرداد ماه بدون نام بردن از مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در این زمینه دولت و وزارت اقتصاد کار خود را انجام داده بود و مجلس و شورای نگهبان نیز کمک کرده بودند، اما یک جای دیگری مشکل درست کرد. اکنون با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی گفته می شود دولت و دیگر نهادهای حکومتی یک دست شدند. با در نظر گرفتن این هماهنگی، آیا اراده‌ای برای چانه‌زنی در مورد تصویب لوایح FATF باقی می ماند؟ دیدگاه فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
کسانی که با دولت 13 بر سر کار اومدند همونهایی بودند که اصولا معتقد بودند بازگشت ایران به مقررات عادی FATF مغایر با منافع جمهوری اسلامی و دلایل گوناگونی می آوردند، من جمله این که این اجازه میده به FATF و نظام بین المللی که از نظر اونها نظام سلطه است برای اینکه بر نقل و انتقالات پولی در ایران نظارت داشته باشه و همینطور مانعی به وجود میاره در ارتباطات بین ایران و سازمانهایی که در خاورمیانه با ایران همکاری میکنن از حزب الله لبنان گرفته تا هشت و شبی. بنابراین اینها هستن که به قدرت رسیدن و طبعا در شرایط فعلی بر همون دوگمه‌های سابق خودشون در مورد FATF تکیه خواهند کرد، مگر آنکه وضعیت به قدری برای اینها در موقع اعمال قدرت که حالا در مسند اجرایی قرار گرفتن دشوار بشه این وضعیت که ناچار بشن در تفکرات سابق خودشون تجدید نظر بکنن و تلاش بکنن که رای باز بشه برای اینکه در مورد قوانین FATF ایران بتواند از این فهرست سیاه خارج بشه با پذیرش شروطی که FATF براش تعیین کردن.
خبرگزاری رویترز میگوید تحقیقات نشان میدهد که کشورهایی که در فهرست گروه اقدام مالی دچار تنزل رتبه بندی میشوند، روابط آنها با بانکهای خارجی و سرمایه گذارانی که از رتبه بندی FATF پیروی میکنند تحت تاثیر قرار میگیرد.
گزارش بود از همکارم رضا ولیزاده و در اینجا بریم به ملاقات مهدی محمودیان، زندانی سیاسی که در سالهای گذشته و دهه های گذشته بارها بازداشت و زندانی شده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات
عضو حزب اتحاد ملت ایران است و مدافع حقوق بشر. بیشتر سالهای زندگیش را صرف دفاع از حقوق انسانها کرده، دفاع از افرادی که مورد ظلم واقع شدند و صدایی نداشتند. بازداشت‌های مکرر و پرشمار هم این مدافع حقوق بشر را از راهی که برگزیده پشیمان نکرده. او هر بار پس از آزادیش به گفتن و نوشتن از حقوق انسان‌ها ادامه داده و نه فقط در گفتار که در عمل هم پای اعتقاداتش ایستاده. او کسی نیست جز مهدی محمودیان که یک ماه پیش در یک سلول کوچک انفرادی در زندان اوین 43 ساله شد. کسی که تلاش می کند با کاهش رنج مردم از این دنیا جای بهتری بسازد. از کمک به زندانیان سیاسی و حمایت از خانواده های زندانیان تا تلاش برای گرفتن رضایت در پرونده های قتل تا شاید متهمی را از طناب دار نجات دهد. از کمک به بی‌بضاعتان تا دفاع از بنیادی ترین حق شهروندان کشورش، حق حیات آنان. دوستانش او را اسطوره تعهد به دفاع از حقوق بشر می دانند و الگوی مقاومت. اویی که در دادگاه سرش را بالا می گیرد، محکم جلوی قاضی می ایستد و از فعالیت‌های خود دفاع می کند. مهدی محمودیان در 2-3 سال اخیر به دفعات بیشمار احضار و بازداشت شده. او که پیشتر در پی انتخابات بحث برانگیز سال 88 هم زندانی شده و 5 سال از عمرش را پشت دیوارهای بلند زندانهای اوین و رجای شهر سپری کرده بود، به جرم اینکه از قربانیان اعتراضهای آن سال گفته بود، به جرم آنکه قتل برخی زندانیان در بازداشتگاه کهریزک را افشا کرده بود. دخترش زینب که حالا 18 ساله شده آن سالها را به خوبی به یاد می آورد. سالهای کودکیش که بدون حضور پدر سپری شد. سالهایی که پدرش قد کشیدن او را در سالن ملاقات زندان می دید. و آخرین بازداشت مهدی محمودیان که هنوز هم ادامه دارد 23 مرداد امسال انجام شد، زمانی که او در دفتر انجمن ترویج حقوق شهروندی در تهران با چند وکیل دادگستری در جلسه‌ای بودند تا تصمیم بگیرند که از مسئولین دولتی شکایت کنند. شکایت در رابطه با نحوه مدیریت همگیری کرونا و قصورشان در واردات واکسن، قصوری که نتیجهش جان باختن هزاران بیمار بود و مهدی محمودیان حق حیات را حق تک تک این جانهای از دست رفته می داند. اما در این روزهای بازداشت حکم قبلی او هم به اجرا درآمد. 4 سال زندان به 2 اتهام. تبلیغ علیه نظام به خاطر امضای بیانیه‌ای در اعتراض به کشتار معترضان آبان 98، و اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به دلیل فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد قربانیان هواپیمای اوکراینی که با موشک سپاه پاسداران سرنگون شد. حالا که این حکم حبس 4 ساله به اجرا در آمد و پرونده جدید او هم به شعبه 29 دادگاه انقلاب رفته تا قاضی علی مظلوم در موردش تصمیم بگیرد، معلوم نیست که زندان اوین تا چه زمانی میزبان مهدی محمودیان خواهد بود و آن سوی دیوارهای بلند این زندان مادر و همسر او و زینب 1-1 دانه‌اش برای آزادی او روز شماری می کنند. مهدی محمودیان که در همه بازداشت‌های پرشمار و سال‌های حبس جرمش دفاع از حقوق انسان‌ها بوده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید.